بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ويراد بأسمائه ما ينصرف إطلاقها إليه من الألفاظ الموضوعة للإسمية. بحث ما در قسم بود. عرض کردیم خدمتتون قسم باید به خدا، به اسم خدا، به ذات خدا باید بشود تا قسم منعقد بشه. اسامی الهی، اسماء الله، بعضی هاشون مختص به خداست، مثل ازلی، ولی بعضی از اسامی مشترکه ولیکن انصراف به خدا داره، مثل خالق. به غیر خدا هم کلمه خالق استعمال شده، در قرآن هم است. حضرت عیسی وقتی معجزه ای رو بیان میکنه نسبت به خودش، میگه انی اخلق لکم من التین، من خلق میکنم برای شما از این جل تیرن، فانفخ فیه فیکون تیرن. اینجا اخلقو برای خودش استعمال کرده. یا در قرآن است احسن الخالقین، پس معلومه خدا بهترین خالق هاست. این کلمه خالق برای کسی که حتی مصالح رو با هم تعلیف میکنه به کار میبرن. یه خالقی هست که هم ماده هم صورت رو خلق میکنه، از عدم خلق میکنه، این باری تعالی است. اما سایرین صنعتگرن، خالقیتشون این است، مثلا چوب موجود رو میز میکنن، صندل میکنن، مصالح مواد هست. در این حال کلمه خالق به کار برده میشه، لاچن خالق گفته بشود انصراف به خدا داره. قسم به خالق اینم منعقد میشه چون انصراف به خدا داره، ولو مشترک است. بعضی کلمات مجازن به دیگران گفته میشه، مثل خالق و باره و رازق. اینا حقیقتشو در نظر بگیریم، خالق کسیست که موجودیست که هم ماده هم صورت رو خلق میکنه. این انسان ها فقط صورت رو میتونن تبدیل کنن، مجازن خالق گفته میشه، ولیکن خالق گفته میشه. در این حال انصراف به خدا داره. بعضی الفاظ اسامی الهی است که به دیگران مجازن هم گفته نمیشه، مثلا رب. رب یعنی پرورش دهنده، رب یعنی کسی که مالک دیگری است و اونو پرورش میده. مثلا یه نفر مرغی جوجه ای داره، اونو پرورش میده، بهش میگن رب و دجاجه، رب و مثلا دیگ. اینجا رب الابل. رب یه مشترک معنوی است، یه معنای کلی داره. این معنای کلی یه مصداقش خداست، یه مصداقش غیر خداست، اما انصراف به خدا داره این رب. پس فرق نمیکنه، مشترک معنوی باشه، انصراف به خدا داشته باشه، یا نه معنای حقیقیش خدا باشه، در معنای مجازی غیر خدا هم استعمال بشه، مثل رازق، مثل خالق. در هر حال یمین، قسم به این اسامی اون اگد میشه، چون میشه گفت اینا اسامی مخصوص به خداست، یا مخصوص به خداست حقیقتا یا انصرافا. میفرماید و یراد و به اسمائهی، مقصود از اسماء خدا، ما ینصرف و اطلاقها الی، اون الفاظی سه اطلاق اونها، یعنی بدون قید بیارن. اطلاق یعنی به قید نیارن، مثلا خالق این کامپیوتر، اینطوری نجن، خالق این موبایل، مطلق بجن، بدون قید بجن، انصراف داره به خدا. من الالفاظ الموضوعه للاسمیت، اون الفاظی که وضع شده برای اسم شدن. یه وقت نه مثل و مقلب القلوب و الابصار، اصلا اینا اسم نشده، نه اسمایی که اسم شده اسمای حسنای الهی است، لاچن معناش از لحاظ انصرافی به خدا منصرف میشه. و این امکن فیها المشارکت، ولو در این اسامی مشارکت غیر خدا با خدا ممکنه، چه مشارکتش حقیقی مثل رب، چه مشارکتش مجازی مثل خالق و رازق و اینها. خب الان سه دسته مثال میزنیم، کل قدیم و الازلی، این قدیم و ازلی، این دوتا مسلم برای اسامی مختص به خداست، به دیگران دیگه نمیشه گفت قدیم ازلی. رحمان درش اختلافه، که بعضی ها معتقدن، مثل خود شهید معتقد، این رحمان هم مخصوص خداست. رب اسامی سه اشتراک حقیقی داره، به غیر خدا هم گفته میشه رب، لاشن اندل اطلاق انصراف به خدا داره. خالق و باره و رازق، باره هم به معنای خالقه، این ستا اشتراک دارن در این حال که حقیقتا معناش به خدا هست، مجازم به غیر خدا. خب با همه اینها قسم منعقد میشه، قسم به خالق، قسم به باره، قسم به رازق، قسم منعقد میشه. اگر قسم به این اسامی بخورد و یک کاری رو به عهده بگیرد ملتزم بشود، نباید این هنس کند، قسم رو بشکند. خب با بعضی از کلمات که معانیش خیلی عامه، دیگه انصراف به خدا هم نداره، موجود، حی، عالم، قادر، اینا معنای کلی دارن و انصراف هم ندارن، با اینها منعقد نمیشه. ولا ینعقدو بالموجود، با کلمه موجود قسم منعقد نمیشه، بگوید قسم به موجود، قسم به قادر، قسم به عالم، قسم به حی، سمی، بصیر و غیرها. چه قانون کلیش اینه، من الاسماء المشترکت بینه و بین غیره، اون اسامی چه اسمایی که مشترک است بین خدا و غیر خدا. خب مشترکات گفتیم آخه انصراف داشته باشه به خدا، میشه در این دسته من غیر ان تغلب علی، غیر این که تغلب علی، غیر این که غالب بشود این اسما بر خدا. غالب شدن این اسما بر خدا یعنی انصراف به خدا داشته باشد، نه اینطوری نیست. و این نوا به حل حلف، ولو قصد قسم به خدا هم داشته باشد، قسم به موجود مقصودش قسم به خدا باشه، واجب الوجود باشه، در این حال قسم منعقد نمیشه لسقوط حرمت ها، چون این اسامی دیگه اون احترامی ندارن که اسامی خدا باشن، اسامی مخصوص خدا نیستن این کلمات، به خاطر مشارکت، چون این کلمات هم در خدا به کار میبرن هم در غیر خدا. آیا با اسمای مخلوقات مقدس قسم منعقد میشه؟ قسم به پیامبر، قسم به قرآن میگه نه، ولا یعنی لا ینعقد به اسماء المخلوقات الشریفه، مثلا چند نبی، ائمه، کعبه، قرآن، چون پیامبر اکرم یه حدیثی فرموده یا به خدا قسم بکن، قسم بخور، یا رها کن. من کان حالفن، هر کس میخواد قسم بخوره، فلیحلف بالله او لیزر، هر کس لیزر، هر کس میخواد قسم بخوره یا به خدا قسم بخوره یا لیزر رها کنه. این بحث تمام شد، الان احکام قسم رو یه مقدار میخونیم. بعضی ها قسم میخورن اینطوری، قسم به خدا فردا روزه خواهم گرفت اگر خدا بخواهد انشاءالله، قسم خودش رو معلق میکنه بر مشیت خدا اگر خدا بخواهد. بعضی وقتا تبرچن این کارو میکنه، اصلا عادت کرده تبرچن این کارو میکنه. بعضی وقتا نه، واقعا معناشو هم قصد کرده. اگر معناشو قصد کنه میگن تعلیق، اصلا قصد خودشو معلق بر مشیت کرده. نه،
اگر معناشو قصد نکنه صرف تبرج بشه صرف اتباع لفظه، یعنی بعد از قسمش اینو آوردنه، پشت سر قسمش اینو آوردنه، که هر دوش کلیش میشه اتباع. یه وقت تعلیق میگیم، یه وقت نه به تبع قسم اینو میاریم، عنوان تابع قسم آوردن، یعنی بعد قسم اینو میاریم. این ام از تعلیق و تبرج. میفرماید و اتباع و مشیت الله یمنع الانعقاد. انشاء الله رو پشت سر قسم آوردن، در پی قسم آوردن، اتباع از ماده تبع است، اتباع یعنی تابع او آوردن، بعد او آوردن، در پی او آوردن. انشاء الله رو در پی قسم آوردن یمنع الانعقاد، این مانع هست از انعقاد یمین، دیگه قسم منعقد نمیشه. و این علمت مشیته لمتعلقه، ولو مشیت الهی معلوم باشد، لمتعلقه برای متعلق اون قسم، یعنی متعلق حلف، قسم به واجبات میخوره، قسم به خدا من نمازهای یومیم رو خواهم خوند انشاءالله، ولو معلوم خدا چه نمازهای یومیه رو حتما میخواد بخونیم، یا مستحبات. میگه ولو معلوم باشد که مشیت الهی هست برای متعلق این قسم، در این حال چون لفظشو در پی این قسم این مشیت آورده منعقد نمیشه. مثلا کجاها معلومه مشیت الهی هست برای متعلق قسم؟ چل واجب و المندوب. علل اشهر نمیشه. این علل اشهر نشون میده که بعضیا معتقدن در واجب و مستحب اگر به خدا مشیت رو بیاریم، انشاءالله این کار رو خواهم کرد، ماه مبارک رمضان روزم رو خواهم گرفت، هر روز 17 رکعت نمازم رو خواهم خوند، قسم به خدا انشاءالله، اینجا بعضی ها معتقدن نه، این دیگه معلومه دیگه، این منعقد میشه. ایشون میگه نه، منعقد نمیشه بنابر اشهر. البته یمنع الانعقاد شرایط داره، 3 شرط داره. انشاءالله رو اولا متصل کنی، یعنی مثلا نظر قسم بخوری، 2-3 جمله صحبت کنی، بعد بگی انشاءالله. این انشاءالله دیگه به قسمت ربطی نداره. من اتصالها به وقتی که این مشیت متصل به یمین باشه، من اتصال المشیه به یمین، این یک عادتن، یعنی در البته یک کلمه بین قسم و بین این انشاءالله فاصله باشه مشکل نیست، عادتاً بگم متصل شده، والله این کارو خواهم کرد انشاءالله، اینجا متصل حقیقیه، یه کلمه مثلا این کارو خواهم کرد حقیقتاً جداً انشاءالله، اینم بازم متصل عادته، عرف میگه متصل کرد انشاءالله رو به قسم. این یک. و نطقه بها، همچنین یمین رو مشیت رو در بیار طرف، و نطقه یعنی نطق این قسم خور به مشیه، یه وقت در قلبش انشاءالله رو میگذراند، این نه مانع انعقاد نیست، این قسم منعقد میشه، من این کارو خواهم کرد در قلبم میگم انشاءالله، این قسم منعقد شد. نه، پس یک شرطش اتصاله، یعنی این انشاءالله به این قسم متصل بشه، شرط دومم به زبان بیاورد، و الا در قلبش باشه بازم منعقد میشه، مانع انعقاد نیست. این چه گفتیم فاصله نباشد، متصل باشد، البته نفس کشیدن، صرفه کردن فاصله نیست، ولا یقده التنفس و سؤال، سؤال یعنی عطسه، نفس کشیدن و عطسه کردن فاصله نیست. قسم بخورد بعد یه عطسه بکند بعد بجه انشاءالله، این منعقد میشه، این منعقد نمیشه، مانع هست، چون این ما اینها چیز ندارن، به اتصال ضرر نمیرسانن، این متصل شد. یعنی شما قسمت رو متصل کردی به انشاءالله، اینا مانع نیست. شرط بس، شرط اول اتصال، شرط مانع بودن انشاءالله برای انعقاد قسم، اتصال این انشاءالله، تلفظ این انشاءالله نه فقط در نیت باشه، و قصده الیها عند النطق بها. یه وقت انسان اصلا بدون قصد به زبانش اومد گفتش، هیچ قصدی نداره، اون ضرر نداره، قسم منعقد شد، مانع نیست. نه، قصد کند این طرف به این مشیت عند النطق بها، وقتی چه انشاءالله رو میگه. لزومی نداره قبلا قصد داشته باشه، همین که در هنگام تلفظ انشاءالله قصد داره، این مانع انعقاد است. و این انتفت عند الیمین، ولو وقتی که والله میجه، قسم میجه، این منتفی است، مشیت رو نمیخواست بجه، قصد مشیت منتفی بوده. میگه معیار نزد قسم خوردن نیست، معیار قصد وقتی خود کلمه انشاءالله رو میخواد به کار ببره، اونجا اگر قصد دارد منعقد میشود دون العکس. ولی عکسش اینطوری نیست. عکسش چجور میشه؟ وقتی میخواد قسم بخوره قصد دارد چه انشاءالله بجه، اما هنگام انشاءالله گفتن نه، از روی قصد نگفت، سهو القلم شد، سهو لسان شد، اینجا دیگه قلم نیست، لسانه، به زبان آورد سهوان، بدون قصد به زبان آورد، اینجا نه، این مانع نیست، انگار انشاءالله رو نگفته، چون از باب سهو لسان شد، سبق لسان شد. پس سومین شرط این است وقتی انشاءالله میگه قصد انشاءالله رو داشته باشد. پس انشاءالله اتصال به قسم، نطق به انشاءالله، قصد انشاءالله، این سه تا فراهم باشه، این انشاءالله مانع انعقاد قسم میشه، دیگه انگار قسم نخورده، منعقد نمیشه. ما گفتیم چه اتباع و توضیح دادیم که اتباع اعم از تعلیقه، تعلیق یعنی واقعا معنای انشاءالله رو قصد کنی، اتباع یعنی نه از باب تبرک بدی انشاءالله. بازم انشاءالله لفظش رو قصد میکنی، یا این قصد غیر از اون قصد قبلیه، در اون قصد قبلی یعنی انشاءالله لفظش رو قصد کردن، سبق اللسان نیست، اون قصدی که قبلا خوندیم یعنی سهوًا انشاءالله رو به زبان نیاورد. این قصد منظور قصد معناست، نه قصد لفظ، فرق نمی کنه، قصد معنا را هم داشته باشد که معنای انشاءالله تعلیقه، تعلیق یعنی وابسته کردن قسم به مشیت خدا. بعضی وقتا نه، معنای تعلیقی مراد نیست، نمیخواد مشروط کنه قسمش رو، میخواد تبرچم بده انشاءالله رو. در هر دوی اینها قصد لفظ است، قصد لفظ مفروغ عنه، سبق اللسان نیست، اما قصد لفظ دو نوع هست، قصد معنا هم میکنه یا از باب تبرک میگه. ولا فرق بین قصد تبرک و تعلیق هنا، فرقی نمی کند چه قصد تبرک بکند یا قصد تعلیق کند، هنا در این بحث قسم هیچ کدام فرقی نمی کند. لاطلاق نص، چون نص مطلقه، اینجا گفتن اگر در پی قسم مشیت الهی رو بیاری این مانع انعقاد قسمه، مطلقا گفتن. این که هنا گفت در بحث طلاق و اقرار و عتق فرق گذاشتن بین تعلیق و تبرک، به همین خاطر گفت در بحث قسم
اینجا مطلقه، هر دو نوعش مانع انعقاد نظر قسمه.
خب ما عرض کردیم که فرق نمیکنه چه برای ما معلوم باشد مشیت الهی چه معلوم نباشد، در هر حال مانع. مثلا کجاها معلومه؟ ما قسم به عمل واجب انجام دادن واجب قسم میخوریم، اینجا دیگه معلومه خدا اصلا از من خواسته، مشیت الهی معلومه. یا مستحبی، مشیت الهی معلومه. میگه گفتیم فرق نمیکنه. علامه فرق گذاشته و قصره العلامه الا ما لا تعلم مشیت الله فی. علامه منحصر کرده مانعیت رو، گفته زمانی مانع انعقاد قسم چه مشیت الهی معلوم نباشد در اونجا، مثلا مباح دون الواجب و ندب، نه در واجب، در مستحبی، ترچه حرام، ترچه مکروه، در اینها مشیت معلومه. خدا از ما میخواست واجب انجام بدیم، مستحب انجام بدیم، حرام رو ترچ کنیم، مکروه رو ترچ کنیم. پس اگر من قسم میخورم که مکروه رو ترک کنم اگر خدا بخواد، چه خدا میخواد؟ علامه گفته نه، اینجا نظر منعقد میشه چون خدا میخواد، چه مسلم میخواد. فقط در کجاها نظر منعقد نمیشه؟ در اون جاهایی که معلوم نیست مشیت الهی، میمونه فقط در مباح. اما و نص مطلقون، روایت مطلقه، ما به اطلاقش تمسک میکنیم، میگیم فرق نمیکنه معلوم باشه مشیت یا معلوم نباشه. ول حکم نادرون، حرف علامه هم یه حکم نادریه، مخالف شهرته. و توجیهه حسنون، اما توجیهش حسنه، یعنی وقتی که علامه اومده اگر عقلی نگاه کنیم حرف علامه درسته، میگه اون جاهایی که معلوم مشیت الهی دیگه انگار تعلیق نیست، چه اونجا منجزن قسم میخوره، یعنی انشاءالله دیگه انگار اجر معنا نداره، میداند دیگه اجر خدا بخواد، دیگه میدونه خدا میخواد، دیگه اجری معنا نداره. اجر در جاهایی میگن که حالت انتظار داشته باشه، حالت تردید و شک و نمیدانم چیه داشته باشه، اینجا چه میداند دیگه اجر معنای حقیقی خودش رو نداره، همین خاطر منعقد میشه. ایشون دلیلش اینه. لا چنه غیر مسموع فی مقابل الناس، این استدلالات یک توجیهات حدسیه، ما نمیدانیم واقعا به چه خاطری انشاءالله گفتن مانع نگاد قسمه، آیا به خاطر منجز معلق بودنه چه علامه هلی تصور کرده، به همین خاطر در مقابل نص این توجیهات رو نمیشه آورد. لاچن این توجیه غیر و مسموعه، مورد قبول نیست در مقابل نص. این بحثم تمام شد. فرع بعدی اینجا اینه چه تعلیق بر مشیت غیر میکنیم. در فرع قبلی این بود چه مشیت خدا، انشاءالله، اینجا میگیم انشاء زیدون، اگر زید بخواد من قسم به خدا این کارو میکنم اگر زید بخواد. خب فردا روزه میگیرم اگر زید بخواد، فردا ختم قرآن میخوانم اگر زید بخواد. خب اینجا چیکار کنیم؟ میفرماید این قسم وقتی که بر مشیت الهی معلق شده، اونجا گفتیم مطلقا مانع است، اما اگر بر مشیت غیر خدا معلق بشه مانع نیست، محبوسه. محبوس یعنی غیر رو میاریم میگیم شما میخوای یا نمیخوای، اگر بگه من زید میخوام این روزه این قسم منعقد میشه، نمیخوام منعقد نمیشه. پس اینجا محبوسه نه مانع هست. محبوس یعنی میشه آزاد کرد این قسم رو. البته این معلق کردن بر مشیت غیر دو نوع هست، یه وقت خود عقدمون انعقادش رو معلق میکنیم، یه وقت نه انعقادش رو منعقد نمیکنیم، حل عقد رو، یعنی منعقد شده قسم رو باز کردن، قسم رو باطل کردن رو معلق میکنیم. مثلا پدر میتواند قسم فرزندش رو حل کنه، یعنی باز کنه، دیگه قسم از بین بره. یه وقت من قسم خودم رو منعقد، انعقادش رو معلق میکنم. ببینید میگم اگر فلانی بخواد قسم میخورم روزه بگیرم. اینجا خود انعقاد قسم معلقه. یه وقت اینطوری نمیگم، میگم من روزه میگیرم، قسم میخورم فردا روزه میگیرم الا اینکه فلانی بخواد نگیرم. اینجا قسمم منعقد شده، باز کردن قسمم، از بین بردن قسمم رو معلق کردم به او. این دو، پس معلق بر غیر دو نوع هست، انعقادش معلق باشه یا حل عقدش معلق باشه. در انعقاد خب تا طرف خواستشو به من نگه، قسمم هنوز منعقد نیست. من درست قسم خوردم فردا روزه بگیرم، ولی فردا قسمم رو معلق کردم به خواسته زید. زید باید بگه، خواستشو نگه منعقد نمیشه. پس منعقد شدنش معلقه. یه وقت نه، من قسم میخورم فردا روزه میگیرم، دیگه منعقد شد، الا زید نخواد. زید میتواند قسم من رو باز کند، از بین ببرد، و الا معلق نیست خود قسم من بر زید. این دو نوع. پس یه وقت انعقاد معلقه، یه وقت حل الانعقاد، باز شدن، از بین رفتن. خود نظرم یه وقت نظر فعل روزه میگیرم، یه وقت نظر ترچه، نظر میکنم سیگار کشیدن رو ترک کنم، نظر میکنم فلان عمل مکروه رو ترک کنم. این اینجا هم همین دوتا هست. پس چهار صورت شد. نظر فعل، عذر میخوام، قسم به انجام فعل، قسم نه نظر، قسم به انجام فعل و معلق انعقاد معلق بر خواسته زید، قسم به انجام فعل و حل عقد، نه انعقاد، معلق بر خواسته زید، قسم به ترک فعل و انعقاد این قسم معلق بر خواسته زید، قسم بر ترک فعل و حل این انعقاد معلق بر خواسته زید. پس این چهار صورت هست که از اینها در میاریم. و تعلیقو علی مشیت الغیر، اگر قسم رو معلق کند بر مشیت غیر، بر خواسته غیر، منظور از غیر یعنی غیر خدا، مثلا بر زید، یحبسها، این قسم رو حبس میکنه. ها به یمین برمیگرده، بعضی وقتا به یمین مذکر برمیگرده، نه بعضی وقتا مؤنث برمیگردونه. اصل یمین مؤنث معنویه. پس اگر معلق بر خواسته زید کرد، محبوس میکنه این قسم رو، و یوقفها علی مشیته، متوقف میکنه این قسم رو بر مشیت اون غیر. البته این زمانی است که این علق عقدها علیه، اگر عقد را معلق کند علیه، این عقد قسم رو، عقد الیمین را معلق کند بر غیر. گفتم دیگه بعض وقتا عقد معلق میشه، بعض وقتا انحلال عقد، حل العقد یعنی انحلال عقد. اگر خود عقد رو معلق کنه، مثلا چجور؟ چه گولی لافعلن نچزا انشاء زید، این کار رو خواهم کرد، لافعلن یعنی قسم، این کار رو خواهم کرد انشاء زید، اگر زید بخواد. اینجا فعل قسم به فعله و خود این قسم منعقد برخواسته است. اینجا اگر زید رو پیدا نکنیم، مثلا زید مرده یا زید مفقود شده، دیگه قسم من منعقد نمیشه، چون
قسم من شرطش، شرط انعقادش خواسته زیده. فلو زهل الشرط، اگر شرط مطول بشه، شرط مطول شدنش توضیح دادم ها، زید مرده باشد، زید مفقود باشد، لم ینعقد. اما اگر نه، خود قسم رو معلق نچرده ایم، انحلالش رو معلق کرده ایم، ولو اوقف حلها علی، حلها علی، حل یعنی انحلال، باز کردن این عقد. اگر منحل کردن قسم رو متوقف کردیم بر غیر، خود قسم منعقد میشه ولیکن غیر میتونه منحل کنه. مثلا چجور؟ چه گولهی؟ اینطوری بگیم، اون همون مثال قبلی ادامه شده، لفعلن کذا الا ان یشاء زیدون. این الا بیاریم، من این کارو قسم به خدا این کارو خواهم کرد مگر اینکه زید بخواد نکنم، زید بخواد نکنم، قسمم منحل میشه. اینجا اگر مطول باشه، زید مرده هم باشه، زید مفقود باشه، قسم من منعقده، چون در انعقاد قسم خواسته زید نیست، در انحلال قسم خواسته زید است. انعقدت ما لم یشاء حلها، این قسم منعقد میشه مادامی که انحلال قسم رو نخواد اون زید. فلا تبطل، پس این یمین باطل نمیشه، الا ان یعلم الشرط، مگر شرط معلوم بشه. این اونجا شرط مطول بشه اصلا منعقد نمیشه، اینجا نه، منعقد میشه مگر زمانی که زید نخواد، زید نخواد، این منحل میشه، چون اینجا انحلالش رو معلق کرده ایم. این دوتا در رابطه با فعل بود، انجام دادن بود. همین دو مثال در رابطه با ترک فعل هم هست. نکته اساسی اینه، دقت کنید، بعضی وقتا معلق انعقاد معلقه، بعضی وقتا انحلال معلقه. و کذا فی جانب نفی، و همچنین است در جانب نفی، که قوله لا افعلو انشاء زیدون، اگر زید بخواد والله لا افعلو، دیگه قسمش رو اول نیاورده، انجام نخواهم داد. خب اینجا زید بخواد این قسم منعقد میشه، زید مفقود باشه، زید رو پیدا نکنه، مثلا قسم هم منعقد نمیشه. اما اگر نه، انحلالش، انحلالش چجور میشه؟ اینطوری، لا افعلو الا ان یشاء، من این کارو نخواهم کرد مگر اینکه زید بیاد بجه بکن این کارو، انحلال قسمم رو بخواد. اون وقت فیتوقف انتفاعه علا مشیته فی الاول. در اولی اگر بخوام این فعل منتفی بشه، یعنی منتفی شدن فعل یعنی ترچل فعل، معلق از بر خواسته زید، زید بخواد قسم من منعقد میشه، پس باید ترچ کنم. پس ترچل فعل متوقف است بر خواسته زید، چون زید نخواد هنوز قسم من منعقد نمیشه. در مثال اولی انعقاد معلقه، اما ینتفی بدونها فسانی، بدون مشیت خواسته زید نیاد، ترچل فعل هست، چون قسم من منعقد شده، قسم منم به ترچه، پس ینتفی الفعل بدون مشیت. اما مشیت بیاد، خواسته زید که نبکن ترچشو من نمیخوام، اون موقع منحل میشه. فلا یحرم الفعل قبل مشیته ولا یحل قبلها، پس قبل از این که مشیتهی، این ادامه لف و نشر اینجا مرتبه، این لا یحرم الفعل قبل مشیتهی مربوط به اون اوله، یعنی انعقاد معلق به خواسته بشه، من اینجا ترک فعل رو بر خودم حرام کردم، این فعل رو گفتم لا افعلو، قسم این کار رو نخواهم کرد، اما این حرام کردن رو معلق کردم به خواسته زید. خب تا وقتی که زید خواستش معلوم نباشد، این قسم من چه منعقد نمیشه، بس حرام نمیشه قبل از خواسته. فلا یحرم الفعل قبل مشیت غیر، این مربوط به اولیه،
یعنی مربوط به جایی سه انعقاد معلقه. این جمله دومی لا یحل قبلها مربوط به دومیه، انعقاد نیست، این انحلال معلقه. من قسم یاد کردم که ترک کنم، پس حرام شده. بخواد حلال بشه خواسته او میاد و منحل میکنه. پس لا یحل قبل المشیه، اونجا لا یحرم، اینجا لا یحل. نکته اساسی که در این مباحث باید خوب دقت بشه انحلال و انعقاده. در یکی انگار ساختمان ساختن معلق بر خواسته است، بر اجازه است، تا اون اجازه نده ساختمان ساخته نمیشه. در مثال دومی خراب کردن ساختمان معلقه، انحلاله، ساختمان باید ساخته بشه مگر اینکه طرف بیاد به جای اینو خراب کن. پس اونجا ساختمان ساختن معلقه، در دومی خراب کردن ساختمان. در اصطلاح اول میگن انعقاد معلقه بر مشیت غیر، در دومی میگن انحلال یا حل العقد معلقه بر مشیت غیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.